ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دوره دیگری از مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در وین آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای با ستایش از نامگذاری شیطان بزرگ برای آمریکا گفت این رویکرد ادامه دارد. رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد از سرگیری درگیری‌ها در شرق این کشور تهدیدی عظیم است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دوره دیگری از مذاکرات برای ادامه نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک از صبح امروز در وین آغاز شد. بنابر گزارش‌ها، هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه صبح پنجشنبه با کارشناسان گروه پنج به علاوه یک به ریاست هلگای شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند و پس از آن دیدارهای دو جانبه بین هیئت ایرانی و مقام‌های روسیه و چین برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از ابتکار او در نامگذاری شیطان بزرگ برای آمریکا ستایش کرد و خواستار ادامه این رویکرد شد. آیت الله خامنه ای همچنین نسبت به آنچه تحریف شخصیت آیت الله خمینی خان هشدار داد و گفت عده او را به عنوان یک فرد لیبرال که هیچ قید و شرطی در رفتار سیاسی یا فرهنگیش نبود معرفی می کنند. یک روز پس از وقوع درگیری های شدید در شرق اوکراین، رئیس جمهوری این کشور نسبت به آغاز دوباره نبردها در شرق این کشور هشدار داد. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در نطق سالانش در پارلمان این کشور گفت ارتش اوکراین در سراسر مرز مشترک با روسیه باید آماده باشد که در برابر تهاجم تمام عیار ایستادگی کند. آقای پوروشنکو همچنین گفت که در حال حاضر بیش از 9000 سرباز روس در خاک اوکراین هستند. روز چهارشنبه شرق اوکراین شاهد تشدید دوباره درگیری بین سربازان دولتی اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه بود که به کشته شدن دست کم 5 تن از سربازان ارتش این کشور منجر شد. در پی غرق شدن یک کشتی سیاحتی در رودخانه یانگتسه در چین، عملیات جستجوی 370 سرنشین ناپدید شده همچنان در هوای بد ادامه دارد. تاکنون 65 جسد از آب گرفته شده و فقط 14 تن زنده نجات یافتند. این کشتی سیاحتی که 456 سرنشین عمدتاً سالخورده داشت، شامگاه دوشنبه در پی وقوع طوفان استوایی در رودخانه یانگتسه غرق شد. در پی حملات هوایی آمریکا و متحدانش، یکی از بزرگترین انبارهای تانک و خودروهای زرهی گروه حکومت اسلامی در عراق منهدم شد. به گفته مقام‌های نظامی، این حمله روز چهارشنبه در شهر هویجه واقع در شمال عراق روی داد و تلفات فراوانی نیز به این گروه وارد کرد. به گفته یک فرمانده عراقی، این انبار بزرگترین دپوی داعش در عراق و سوریه به شمار می‌رفت و تعداد زیادی تانک، خودروهای زرهی هاموی و مقدار زیادی مواد انفجاری در آن ذخیره شده بود. بنابر گزارش‌ها، شدت انفجار تا حدی بوده که صدای آن در شهر کرکوک در 55 کیلومتری هویجه نیز شنیده شده است. اما در کره جنوبی نگرانی‌ها درباره شیوع ویروس مرس همچنان ادامه دارد. ویروسی که از خاورمیانه به این کشور منتقل شده و تاکنون جان 3 نفر را گرفته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
مرگ 3 نفر، 36 مورد ابتلا و قرنطینه شدن 1600 نفر. این آخرین تلفات ویروسی به نام مرس در کره جنوبی است. ویروسی که نامش از ابتدای حروف نام بلند سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای گرفته شده و نخستین بار 3 سال پیش در عربستان سعودی مشاهده شد. کره جنوبی در روزهای اخیر شاهد گسترده‌ترین نمونه از شیوع این نوع ویروس کشنده در خارج از عربستان سعودی بوده است. مقامات کره جنوبی برای مقابله با این ویروس بیش از 900 مدرسه را تعطیل کردند و شرایط ویژه‌ای هم در فرودگاه‌ها برای سفرهای خارجی در نظر گرفتند. در دو روز اخیر همچنین ده‌ها رویداد عمومی لغو شده و صدها نفر نیز تحت نظارت قرار گرفتند. ویروس مرس از خانواده ویروس کرونا است و آمار نشان می‌دهد می‌تواند جان 1/3 مبتلایانش را بگیرد. گفته می شود این ویروس از پیرمرد 68 ساله‌ای که از سفر به خاورمیانه بازگشته بود به کره جنوبی منتقل شده است. سازمان بهداشت جهانی می گوید انتظار دارد به زودی موارد بیشتری از ابتلا به این نوع ویروس در کره جنوبی دیده شود. ویروس مرس درمان مشخص یا واکسنی ندارد، اما در مقایسه با ویروس سارس ابتلا به آن سخت‌تر است. با این همه برآوردها نشان می‌دهد که از آن نوع ویروس کشنده‌تر است. در مجموع 1161 مورد شناخته شده از این نوع بیماری در 20 کشور جهان رویت شده که 436 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. خبرگزاری‌های داخلی ایران هم در سال گذشته گزارش داده بودند 2 مورد از این نو ویروس در ایران دیده شده و 1 زن 53 ساله نیز در کرمان جانش را به دلیل ابتلا به آن از دست داده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون جامعه، اون فرهنگ، یک سنت پاسداشت محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته. موقعی که فراموش بشه محیط زیست آسیب می‌بینه.
ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست
در یک منطقه گرم مثل یزد، کرمان، ما قنات‌هایی داریم که در 12 ماه سال آب مردم رو تأمین می‌کنه. چقدر نسل جدید از این تکنیک‌ها آگاهی دارند.
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
این مردم ادبیات کهنشون آب مقدسه، گیاه مقدسه، زمین مقدسه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
خب ادامه گزارش ها رو پی میگیریم در این بخش خبری. در حالی که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی همچنان ادامه دارد، مسئولان منطقه آزاد چابهار ابراز امیدواری کردند که این بندر به عنوان بندری برای سرمایه گذاری خارجی شناخته بشه. بندر چابهار در جنوب شرقی ایران واقع شده و مسئولان ایران امیدوارن که سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاری در این بندر تجاری با آنچه از اون به عنوان فرصت طلایی یاد کردند چراغ سبز نشان بدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسن فرامرز.
خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 4 ژوئن از بندر تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان گزارش کرد که تحریم‌های بین‌المللی صدها کانتینر را در آفتاب داغ چابهار زمینگیر کرده است. به گزارش این خبرگزاری، سرنوشت بندر تجاری چابهار به مذاکرات هسته‌ای گره خورده و تا نتیجه این مذاکرات روشن نشود، نمی‌توان به شکوفایی اقتصادیش خوشبین بود. این خبرگزاری می نویسد در بروشوری که تحت عنوان فرصت‌های طلایی سرمایه گذاری منتشر شده، برای سرمایه گذارانی که در این منطقه آزاد تجاری سرمایه گذاری کنند، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به 20 سال معافیت از پرداخت مالیات، تخفیف ویژه عوارض گمرکی و 100% تضمین سوددهی برای سرمایه گذاران اشاره کرد. این بندر تجاری در سال 1994 حدود 21 سال پیش راه اندازی شد و تا کنون میزبان 2000 شرکت خارجی بوده است. نیمی از این شرکت ها از پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، 30% از چین و سایر کشورهای آسیایی می آیند و 20% باقی مانده را هم کشورهای غربی تشکیل می دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سعید مقدم، سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، می نویسد سیاست ما این است که هرچه بیشتر سرمایه گذاران را به این منطقه بیاوریم. این خبرگزاری همچنین به نقل از علی حامد مبارکی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، می نویسد که طی 15 سال آینده چابهار به یک بندر عظیم تجاری با ظرفیت 80 میلیون تن تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح‌هایی برای ایجاد و گسترش فعالیت‌های پتروشیمی و نیز توسعه صنعت گردشگری در این منطقه در دست بررسی است. گفته می شود کالاهای تجاری در چابهار بین 30-40% از سایر نقاط کشور ارزانتر است، اما چابهار برای رسیدن به آرزوهایش راه درازی در پیش دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از چابهار، در حال حاضر فقط یک جر ثقیل برای حمل و نقل کانتینرهای موجود در منطقه فعال است. این خبرگزاری به نقل از سعید مقدم می نویسد که از سال 2005 تحریم ها باعث شد تا بسیاری از شرکت های خارجی منطقه را ترک کنند. به گفته مقدم از حدود 2 سال پیش تقریبا 250 شرکت خارجی به طور نصف نیمه به چابهار برگشتند و شرکت های آمریکایی، کانادایی و فرانسوی نیز ابراز تمایل شدید کرده اند که به چابهار برگردند. چابهار تنها دروازه ایران به اقیانوس هند است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
تلاش‌های تازه ایران برای جذب سرمایه‌گذاری در عرصه نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران با تدارک قراردادهای تازه در عرصه نفت تلاش می‌کند شرایط بهتری را برای ورود شرکت‌های بزرگ به میدان‌های نفتی فراهم بیاره. همکارم رویا کریمی‌مژ در گفتگو با فریدون خاون، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا درباره ویژگی‌های قراردادهای جدید در مقایسه با قراردادهای قدیمی از او پرسیده. فریدون خاون:
ایران در دهه‌های 1370 و 1380 برای جلب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به مشارکت در طرح‌های نفت و گازش با اونها قراردادهای منعقد میکرد زیر عنوان بیع متقابل. در این نوع قراردادها شرکت خارجی تنها نقش یک پیمانکار رو بر عهده داره که بعد از راه اندازی یک پروژه بخش از تولید رو به عنوان حق و زحمه و بهره مالی برداشت میکنه. ولی شرکت های نفتی دوست ندارن فقط یک پیمانکار باشن. قرارداد مورد علاقه اونها مشارکت در تولید هست که به اونها اجازه میده نقش مهمتری رو در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی بر عهده بگیرن و از اون مهمتر ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون به ثبت برسونن تا به این ترتیب ارزش سهامشون بالا بره. مسئله در اینجاست که قراردادهای معروف به مشارکت در تولید با اصل 81 قانون اساسی ایران که اعطای هر گونه امتیاز رو به خارجی ها ممنوع کرده در تضاد قرار میگیره. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی در قراردادهای تازش و یا دست کم پیشنویس این قراردادها که در اختیار نمایندگان شرکت های بزرگ نفتی قرار گرفته، راههایی رو پیدا کرده برای دور زدن اصل 81 قانون اساسی.
آقای خاون، این پیشنویس های جدید باشه واکنش هایی از سوی شرکت های بزرگ غربی روبرو شده؟
تهدیدی نیست که ایران برای بازسازی صنعت از نفس افتاده نفتش به سرمایه گذاری های عظیم خارجی احتیاج داره. چیزی در سطح 200 میلیارد دلار به گفته ی آقای زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی. در این شرایط چاره ای نیست جز ارائه قراردادهای تازه‌ای که برای قولهای بزرگ انرژی دلچسب باشه، دست کم با آنچه مثلا عراق پیشنهاد میکنه. به نظر میرسه پیشنویس قراردادهای تازه شباهت زیادی دارن به همون مشارکت در تولید، ولی در همون حال تلاش شده مشکل آشتی ناپذیر بودن اونها با اصل 81 قانون اساسی ایران هم از بین بره. گویا نمایندگان شرکت‌های بزرگ غربی از این تحول استقبال کردند، ضمن اینکه تردیدهای اونها نسبت به موفقیت آمیز بودن ابتکارهای وزارت نفت ایران در این زمینه همچنان به جای خودش باقی است.
خب چرا این استقبال نتونسته بر اون بدبینی غلبه کنه؟
دست کم به 2 دلیل. اول اینکه همه این ماجرا به پرونده هسته‌ای گره خورده که اگر به یک توافق نامه نهایی منجر نشه، از مشارکت غربی ها در میدانهای نفتی ایران خبری نخواهد بود، حتی اگر بهترین نوع قرارداد به اونها پیشنهاد بشه. و دلیل دوم تردید شرکت های غربی هم این هست که هنوز نمیدونند آیا ابتکارهای شرکت نفت در ارائه قراردادهای تازه نفتی از توافق همه جناح های جمهوری اسلامی برخوردار هست یا نه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 دقیقه با برنامه فرداهنگ خواهید بود.